فقط نشاط خورده
درست کامل گفتی. من اونقدر پول ندارم که پیرنم بشه که عقیدم بخرم.
شما ما را آوردی اینجا پیتزا بدین و به رضا معرفی کنین یا بذارین اون بسن.
مصطفی هنوز فکر می‌کنه نخست وزیر موسوی.
آخه شما هم از دوم خورداد به این ور باشه.
کدوم حزب این همه حزب
آدماش میفهمن حزب باشن یا نباشن.
قرار و گپ و گفت دوستانه یه نسل جوان تو اواخر دهه 70 که دور میز رستورانی تاریک با رومیزی های چهارخونه قرمز رنگ زیر نور کم و درخشش لامپای نئونی نشستن. زیر صدا موسیقی به گوش میرسه و گروه جوان در انتظار آماده شدن پیتزاهاشون وسط قهقه و خنده و شوخی از کلکلای سیاسی و اعتراضشون به دوم خرداد میگن. این سکانس فیلم اعتراض مسعود کیمیایی تو پیتزا دربدر شریعتیه، محل کار و میتینگای یه نسل جوون و مدرن، امیدوار و آزادی خواه. شماره از ویکی‌پز سراغ یکی از محبوب ترین غذاها در تمام دنیا یعنی پیتزا رفتیم. همه میدونن که پیتزا یه غذای معروف ایتالیاییه، اما برای اینکه بدونید داستانش از کجا شروع شده باید همراه این شماره باشید تا براتون از تاریخ پر اوج و فرودش بگیم.
آقا اینا چیه؟ شام توی جعبه؟ اردشی؟
کجا
اردشی رو صدا کن.
بذار
اینجا.
بله
مادم. این جعبه کفش؟
شام تو جعبم ارزون نیست.
پیتزاست مادم.
رستوران قطع بود.
چه فرقی میکنه؟
برای بررسی تاریخ پیتزا باید اول سری به پیشینه نونها بزنیم. شاهین گرکانی باستانشناس تاریخ اولین نونها رو اینطور تعریف میکنه.
میتونیم بگیم که نان حداقل 10,000 ساله که یکی از اصلی ترین پایه های رژیم غذایی بشره. دو تا نظریه متفاوت وجود داره. اولین نظریه اینطور ابراز شده که بشر اون دانه های غلات رو میکوبیده، با آب مخلوط میکرده که چیزی شبیه به کوفته هایی که ما میشناسیم میشده، این رو میذاشته کنار اجاق آتش و این نون اولیه‌ایه که بشر میپخته. نظریه دیگه به این صورت مطرح میشه. بشر این غلات وحشی رو که جمع‌آوری میکرده میکوبیده و اونها رو در داخل آب میریخته و میپخته. چیزی شبیه فرنی هایی که ما میشناسیم. دو تا احتمال وجود داره که این فرنی تبدیل شده به نان و هر دو نظریه هم بر اساس تصادفه. یه احتمال اینه که این دیگی که بشر بر روی اجاق ابتدایی خودش گذاشته زیادی مونده و آبش تبخیر شده و اون بقایای غلات تبدیل شدن به یک جسم سخت و سفتی که اجداد نانهای امروزی بوده. همچنین نظری میاد یه احتمال دوم هم مطرح میکنه، اینی که میگه که این فرنی که آبش زیاد جوشیده، این خمیرمایه بر روی سنگ داغ کنار آتش ریخته و تبدیل به ورق نازکی شده که شبیه به نان بوده.
اما این نون چه تغییری در روند زیست بشر ایجاد کرده؟
به راحتی قابل حمل بودن. مثل یک فرنی، یک مایه‌ای نبود که نشه اونو از این ور به اون ور حمل کرد. دو، خیلی دیر فاسد می شدن. پس بدین ترتیب بشر پی می بره که خیلی برای زیستش مهمه. اما سوال اصلی اینه که بشر چه دوره تونسته همین نانهای اولیه رو درست بکنه. باز هم دوتا نظریه وجود داره. در نظریه اول دانشمندان معتقدن که بشر زمانی که یک جانشین شده، یعنی زمان انقلاب کشاورزی، در این زمان تونسته غلات رو اهلی بکنه و از دانه غلات نان درست بکنه. تقریبا 10,000 سال پیش در بین النهرین و حدود 3,000 سال پیش در اروپا. اما نظریه دوم بر پایه اکتشافیه که اخیراً در دره رود اردن انجام شده و در اینجا بقایای نانی به دست اومده که مربوط به 14 هزار سال پیشه. این نان پخت تصادفی نیست، اتفاقا نانیه که با یک فرایند از پیش اندیشیده شده تهیه شده. بر اساس این نظریه بشر خیلی 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 قبلتر از این که یک جانشین بشه تونسته از غلات نان تهیه بکنه، خیلی بیشتر از 14 هزار سال پیش، شاید در عصر پارینه سنگی. این نظریه حتی میاد میگه که همین پخت و پز نان و به دست آوردن غلات بیشتر باعث شده که بشر یک جانشین بشه.
خیلی بعدتر از این، در حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح که مصری‌ها اولین مخمرها رو کشف میکنن. این مخمرها کمک میکنن تا گاز درون غلات آزاد بشه و بافت نرم و اسفنجی به نون داده بشه که این آغاز زیست نونهای امروزیه.
به خاطر ارتباطات فرهنگی که میان مصری‌ها با یونانی‌ها در ابتدا و بعد از اون با امپراتوری روم وجود داشته، فرایند تولید این نان وارد یونان و همینطور امپراتوری روم میشه. در تمامی این تمدن‌ها، چه مصر، چه یونان، چه روم، چه ایران، چه هند، ما استفاده این نان‌ها رو هم به صورت یک نان ساده داریم و هم به صورت این داشتیم که بر روی این نان یک سری موادی اضافه میشد، مثل گوشت اضافه میشده یا سبزیجات اضافه میشده، که هنوز درست کردن این نوع نانها رو ما داریم. مثلا در هند ما نانهایی داریم مثل قیمه نان یا نانهای مخصوصی که این گوشت یا سبزیجات در میان اونها یا روی اونها استفاده میشه.
در مورد اولین غذاهایی که میشه اون رو مادر پیتزای امروزی بدونیم، گمانهای مختلفی وجود داره. در قرن ششم قبل از میلاد، سربازای هخامنشی سپاره جنگیش رو روی آتیش گذاشته و بعد خمیری روی اون میذاشتن و مواد غذایی مختلفی مثل خرما و پنیر رو روی اون میریختن و میخوردن. در یونان باستان هم نونها رو با روغن، گیاها و پنیر میپوشوندن. این نون از یونان به روم رفت و در جنوب ایتالیا معمول شد. اولین اشاره به پیتزا به عنوان غذا در انئید حدود 19 سال قبل از میلاد رخ داده. هنگامی که ملکه هارپی پیشبینی میکنه که تروجان‌ها تا زمانی که مجبور نشن از گرسنگی میز غذای خودشونو بخورن، صلح نمیکنن. تصور میشه که لغت پیتزا از کلمه لاتین پینا به معنای مسطح گرفته شده. اما برخی از مفسرینم منشأ پیتزا رو بی ارتباط با پیزارل نمیدونن. پیزارل غذاییه که توسط یهودیای رومی بعد از بازگشتن از کنیسه در یکی از اعیادشون پخته می شده. آبا ابن اولین پیتزای مدرن و امروزی رو در 2000 سال قبل و زمانی که سربازای رومی پنیر و زیتون رو به نون اضافه کردن می دونه. سیصد سال پیش از میلاد یک مورخ رومی در کتاب خودش نوشت گردی پهنی از خمیر که با روغن زیتون، سبزی و عسل پوشیده شده و روی سنگ پخته میشه. این نشون میده که رومی ها به پیتزا علاقه داشتن و اونو با فرهنگ غذایی خودشون سازگار کرده بودن، چرا که روغن زیتون در روم بسیار معمول بود. علیرغم اینکه برخی اعتقاد دارن پیتزا از روم به جنوب ایتالیا راه پیدا کرده، برخی هم عنوان کردن که این غذای بسیار خوشمزه قدمتی نسبتاً طولانی داره و به زمان اهالی یونانی ساکن در جنوب ایتالیا برمیگرده. باستانشناسا در حین حفاری‌های خودشون در شهر پومپئی در ایتالیا به بقایای مغازه‌هایی برخوردن که نشون دهنده شباهت این مغازه‌ها با پیتزا فروشی‌های امروزیه. البته پیتزا در اون زمان به شکل امروزی وجود نداشت و فقط شامل نون مسطح گردی بود که با آرد عمل می‌اومد و همراه ادویه و روغن پخته می‌شد. در اون زمان گوجه فرنگی در اروپا ناشناخته بود و شیر گاومیش هندی که از اون برای تهیه پنیر مازارلا یا پنیر پیتزا استفاده میشه برای اهالی کامپانیا در ناپل هنوز مفهومی نداشت. اما داستان اون چیزی که ما به عنوان پیتزای مدرن یا ایتالیایی میشناسیم و به قرن 18 میلادی برمیگرده رو از زبون شاهین گرکانی میشنویم.
خیلی جالبه که بخوایم بگیم که پیتزا یک فرایندیه که حاصل ارتباط دو قاره کهن اوراسیا و آمریکاست. گوجه فرنگی
موقع کشف امریکا در قرن 16 به اروپا وارد میشه. پیتزاهای اولیه‌ای که در ناپل در قرن 18 میلادی تهیه میشده پیتزاهایی بوده که بیشتر برای طبقه فقیر شهر ناپل تهیه میشده. شهر ناپل یه شهری بودی که در حال پیشرفت و در حال گسترش بوده، جمعیت اون روز به روز اضافه میشده و جمعیت فقیر خیلی زیادی داشته و اینها نیاز به غذای ارزانی داشتن که شکم اونها رو سیر بکنه، که از سیر و گوشت خوک و نمک یا بعضی موقع از گوجه فرنگی که یک متاع تازه وارد شده به اروپا بوده استفاده میکرده. خیلی ها در مورد این پیتزاهای اولیه با انزجار صحبت کردن و اون غذای فقرا نامیدن.
قبل از اینکه بدونیم چه اتفاقی موجب رشد مقام پیتزا در ایتالیا میشه، میخواییم سراغ کاپتان بریم تا ببینیم امروز آموزش چه نوع پیتزایی رو برای ما تدارک دیده.
امروز میخوام پیتزا درست کنم. پیتزا غذای چند مرحله‌ایه، یعنی اول باید خمیرش آماده بشه، مخلفات داخل پیتزا رو آماده کنیم، بعدم که توی فر بپزیمش. خود این مراحل هم که باز مدلای مخصوص خودشو داره، اینکه مثلا خمیر نازک باشه، ضخیم باشه، ایتالیایی باشه، آمریکایی باشه، پختش داخل فر باشه، داخل تنور باشه، باز همشون سلیقن. پیتزا هم که خودتون میدونید انواع و اقسام بیشماری داره: مخلوط، مخصوص، پپرونی، مارگاریتا، قارچ و گوشت، مرغ، قارچ روست بیف، قرمه سبزی و الی ماشاءالله. من هم مثل همه آشپزا یه پیتزای مخصوص سراشپز دارم. خودم هم خیلی دوستش دارم. در ضمن من عاشق اینم که توی مهمونی به صورت لایو پیتزا رو درست کنم. یعنی وقتی مهمونام نشستن از درست کردن خمیر تا خورد کردن مواد اولیه و داخل فر گذاشتن که خودش تقریبا یک پروسه یک ساعته میشه، در حین گپ و گفت با مهمونا روی کانتر آشپزخونه انجامش بدم، یه پرفورمنس شخصی داره.
دو تا پیزای قارچ،
سه تا سبزیجات،
دو تا گوشت و پیاز،
سیب زمینی، سالاد، نوشابه،
دو تا سیب زمینی، دو تا سالاد،
نوشابه،
سه تا نوشابه.
مرسی. خواهش. نمیخواد. 37,300 تومان.
چقدر؟
37,300.
اشتباه نکردیم، من فقط 5 پیتزا خواستم.
اجازه بدین لحظه من ببینم. معذرت میخوام، 13,600 تومان. ببخشید من یه لحظه اشتباه کردم.
من پیتزا اگه بخوام سفارش بدم غالبا پیتزای تند سفارش میدم، حالا یا پپرونی باشه یا هالوپینو داشته باشه.
یکی از اولین پیتزایی که خودم هم یاد گرفتم تو ایتالیا پختم همین مارگریتا بود.
من پیتزای سبزیجات خالی دوست ندارم، مخصوصا پیتزایی که مثلا توی فست فود میدن و سبزیجات هر چی دستشون میاد میریزن روش.
روشوتو فونگی، همون پیتزای کالباس و قارچ، یا پیتزای دیاولا که معروف پیتزای پپرونی خودمونه، ولی اونجا بگیم پیتزای پپرونی میخوام، پیتزا با فلفل دلمه به شما میدن، چون پپرونی به معنی فلفل دلمه است.
جونم آقا چی شده؟
آقا اینا من دو تا قارچ و مرغ مخصوص سفارش دادم، جفتش شما الان مخصوص دادیم، نوشابه.
آره فقط مخصوص داریم الان.
بعد نوشابه شم من 7 آپ سفارش دادم، شما پپسی زدیم.
شرمنده، فقط پپسی دارم. میخوای مثلا دوغ یا آب برات بزنم جایی؟
نمیخواد، مرسی، بفهمید این کارت.
ببخشی نه
آیش بید.
خب ابتدا میخواییم خمیر پیتزا رو درست کنیم. مواد اولیه خمیر پیتزا رو من برای 4 نفر میگم: 1 قاشق چایخوری خمیر ترش، 1 قاشق چایخوری شکر، 1/2 قاشق نمک و آب ولرم یا 1 لیوان شیر. من شیر رو امتحان کردم، شیر خیلی جذابش میکنه، یه ذره تردش میکنه و کمی روغن مایه که من روغن زیتون استفاده میکنم. آرد هم 250 گرم. نکتش اینه لطفاً آرد 3-0 استفاده نکنید، فقط آرد 1-0 1-0 خلاصه نول از اینا. آرد 1-0 حالت ترد بودن داره، شنیدم میگن آرد ذرت هم اگر اضافه کنیم یه ذره تردتر میشه. من امتحانش نکردم ولی اگه شما امتحان کردید به من خبرشو بدید. البته خمیرهای آماده در بازارم هست، اما خیلی مهمه که بدونیم از چه محصولی و با چه کیفیتی استفاده میکنیم. خب توی یه لیوان آب ولرم میریزیم و یه قاشق چایخوری پودر خمیر ترش و نمک و شکر رو هم بهش اضافه میکنم. نکته اینه که از قاشق فلزی نباید استفاده کنیم، حتما از قاشق کوچیک چوبی و یا پلاستیکی استفاده کنیم. شکر هم که میدونید برای چی میریزم، به خاطر اینکه قندی که توی شکر هست باعث میشه که مخمرا زودتر آزاد میشن و خمیر ما بهتر عمل میاد. خب این محلول رو که آماده کردیم میذاریم یه جایی که تاریک باشه، البته در دمای محیط. یه 10 دقیقه تا یه رو بهش فرصت میدیم تا این مخمرها یه ذره خودشون ورجه ورجه کنن و عمل بیاد.
تو این فاصله میخواییم به ایتالیا برگردیم. تا اینجا تعریف کردیم که ناپل شهر فقیری بوده و پیتزاهای بدطعم اولیه برای سیر کردن جمعیت زیادش در اونجا رواج داشته. اما چی شد که این غذای مختص فقرا بدون اغراق محبوب ترین غذای جهان شد؟
پیتزایی که به عنوان پیتزای ناپل متولد میشه تقریبا حاصل اتحاد کشور ایتالیاست. میگن که پادشاه اومبرتو اول همراه با ملکه مارگاریتا در سال 1889 وارد ناپل میشن و ملکه مارگاریتا میخواد که غذاهای سنتی ناپل رو انتخاب بکنه و یک آشپز به نام رافائل اسپوزیتو میاد از همین ترکیبی که برای ساخت پیتزاهای ناپلی برای کارگران استفاده میشده این ترکیب رو برای ملکه آماده میکنه و ملکه خیلی از این ترکیب خوشش میاد و به خاطر نام ملکه اسم این پیتزا به پیتزا مارگاریتا معروف میشه.
پیتزای مارگاریتا با سه رنگ پرچم ایتالیا، سبز برای ریحون، قرمز برای گوجه و سفید برای پنیر به غذای محبوب ایتالیایی ها تبدیل شده بود. اوایل قرن 20 در آمریکا یک مهاجر ایتالیایی به نام جنارو لامباردی رستوران کوچکی در محله ایتالیایی نشنه نیویورک باز کرد. شاگردش آنتونیو توتونوپرو در کنار مابقی غذاها شروع به پختن پیتزا و فروش اون در مغازه کرد. طولی نکشید که پیتزاهای توتونوپرو بسیار پرطرفدار شد و لامباردی رو در سال 1905 به فکر باز کردن یک پیتزا فروشی انداخت. اما در این زمان مصرف پیتزا هنوز به مهاجرین ایتالیایی محدود می‌شد و بین آمریکایی‌ها محبوبیت چندانی نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم مصرف پیتزا فراگیرتر و بین سربازای آمریکایی در ایتالیا بسیار پرطرفدار شد، به طوری که گاهی پیتزا فروشی‌ها نمیتونستن جوابگوی تقاضای بی حد و مرز مشتریای آمریکایی خودشون باشن. آمریکایی‌ها که از این غذای محلی خوششون اومده بود اونو به خونه بردن و سرنوشت این غذا هم مثل خیلی از غذاهای بین المللی دیگه بعد از وارد شدن به آمریکا تغییر می‌کنه و به تمام دنیا معرفی میشه. ایتالیایی ها هم که بعد از جنگ اقتصادشون صدمه دیده بود با مهاجرت به سایر کشورهای اروپایی پیتزا رو در تمام اروپا رواج دادن. با رشد جمعیت در دهه 1950 به خصوص در آمریکا کم کم رستوران‌های زنجیره‌ای به وجود اومدن. چون پیتزا نسبتاً سریع و آسون تهیه می شد و حملش آسون بود، رستوران ها هم به این فکر افتادن که برای جلب مشتری بیشتر قسمتی از کار خودشون رو به حمل پیتزاهای سفارش داده شده به خونه مشتریانشون به صورت مجانی اختصاص بدن و پیک های پیتزا بر رایج شدن.
بفرمایید.
آقا شایسته.
بفرمایید.
غذا بودم براتون. آسانسور
ما خراب میشه لطف کنید بیان طبقه 4؟
طبقه 4؟
بله.
شما نمیتونی تصویر بیاری پایین چون موتور اینجا
جاش امره، مطمئن باشی.
بس در باز بفرمی.
حامد طاهری کیا جامعه شناس درباره جایگاه پیک کردن غذا در دنیای امروز اینطور میگه.
در این چند سال اخیر پیک کردن غذا خیلی گسترده شده، حتی به پیک کردن مواد غذایی از سوپرمارکت ها هم رسیده و در سطح وسیع تر با آمدن فروشگاه های اینترنتی پیک کردن تبدیل به یک موقعیت شغل سازی شده و موقعیت های شغلی که برای جوانان و بسیاری از افراد شکل داده. یک دانشجو میتواند که کار کنه در این پیک های غذا و تامین هزینه زندگی بکنه. همین گسترشی که پیدا کرده نشون دهنده موفقیت این سرویس هست. ها از دورترین نقاط تهران هم غذا رو برای شما پیک میکنن، یعنی اونها رو از یک قلمرو محلی به یک قلمرو گسترده شهری مبدل کرده. خودش نشون دهنده یک صنعت. مسئله جمع شدن و رفتن به یک رستوران خب یک فراغتی هستش که در ایران بسیار باسابقه هست، به خصوص که خب ما محدودیت فراغتی ویژه خودمون رو داریم و رستوران یکی از موقعیت‌های مناسب برای دور هم جمع شدن و خارج شدن از منزل. اما از دوره‌ای که پیک غذا شکل گرفته و غذا به در خونه ها میاد، دو تاثیر داشته. تاثیر ابتدایی اون فرهنگ بیرون رفتن کم رنگ تر شده و شکل پذیرایی در خونه ها هم تغییر پیدا کرده، یعنی برای مهمونی ها بدون اینکه صاحب خانه یا یکی از اعضایی که میزبان هست بخواد به بیرون مراجعه کنه و غذا رو تهیه کنه، زنگ میزنن و غذا میاد.
سلام. انقلاب شده؟
چطور مگه؟
موتوری خانم ندیده بودم والا.
حالا اشکالی داره؟
نه خیلی هم عالیه. همه جور تبلیغ دیده بودم برای کار، برای اینجوری که دیگه ندیده بودم والا.
بفهم.
برای یکی مثل من که عاشق پیتزام و راه حل همه مشکلاتم و پیتزا خوردن میدونم، پیکایی که پیتزا میارن حکم فرشته های الهی رو دارن. از اون لحظه ای که سفارش من ثبت میشه، من همینجور دارم چک میکنم که خب پیتزامو دادن دست پیک، خب 3 تا خیابون مونده، 2 تا خیابون مونده، الان رسید سر کوچه تا بیاد زنگ خونه رو بزنه و راه حل همه مشکلاتم برسه به دستم.
یه روز نهار توی دفتر تصمیم گرفتیم همگی با هم پیتزا بخوریم. به یکی پیتزا فروشی نسبتا خوب اطراف هم پیتزا سفارش دادیم و ساعت شد 1:30، این پیک نیومد، هممونم گرسنه منتظر. بالاخره بعد از فکر کنم حدود 1.5 ساعت شاید هم بیشتر، پیک زنگ زد و شروع کرد دعوا کردن با ما که نیم طبقه اول یعنی چی، یا طبقه اولین یا همکفی، نیم طبقه ما نداریم. وایساده بود دم در دعوا میکرد و غذاها رو به ما نمیداد انقدر که داشت داد و هوار میکرد. این بوی پیتزا پیچیده بود، ما همه گرسنه، قیافه اون پیک عصبانی رو هم میدیدیم، خودمونم هم عصبانی بودیم، هم خندمون گرفته بود از چشمای منتظرمون که فقط ثانیه شماری میکرد اون جعبه ها رو از این آقا تحویل بگیره بیاد بخوره.
آقا سفارش پیتزاتون آوردم.
جان
پیتزا سفارش داده بودیم.
سلام.
شما غذا سفارش دادن به مهمونا تابجی؟
نه اونا رفتن.
دیدی؟ تا فهمیدن ما داریم میام هوا پسه فعلا که بستن رفتن. نگفتم به
ما سفارش ندادم آقا، اشتباه اومده.
یعنی چی خانم؟ کوچه میرمالکی پلاک 12 روبروی کامیون شما سفارش دادین دیگه.
میگم ما سفارش ندادیم، بفرمایید.
بابا شما سفارش دادید آقا، چی گرفتاری شدیم ها.
نگاه داره.
احتمالاً در اوایل قرن پیشین یعنی سده 14 پای پیتزا به کافه ها و رستوران های ایرانی باز شده. اما قدیمی ترین پیتزا فروشی یعنی رستورانی که یا صرفاً پیتزا میفروخته و یا عمده ترین فروشش این غذا بوده، برمیگرده به پیتزا داوود در سال 1340 واقع در کوچه لولاگر نفلوشاتو، یکی از معروف ترین کوچه های تهران. داستانش رو از زبون عمو داوود مؤسس اون میشنویم که متاسفانه در آذر 1400 فوت شدن و در حال حاضر رستوران توسط پسر ایشون به کار خودش ادامه میده.
ما اون موقع باشگاه شعبون بودیم، شعبون جعفری. یکی از بچه ها این بالا میشه ارمنی بود، آرمیک. دو بچه ها رفته بود آلمان مسابقه، بعد اومد باشگاه برگشت گفت که داوود میای مثلا اینجا یه پیتزا بزنی. گفتم پیتزا چیه؟ گفت تو بیا من بهت میگم. اومد گفت بابا اینجوریه. بعد من یه روز وایسادم این خمیر زد و اینا تو روی اجاق گاز علایدین درست کردی. من همون یه روز یاد گرفتم. اومدیم اینجا پارکینگ گاراژ بود. حساب یه ماشین مینداختم. 11 بهمن 40 اولین پیتزا رو دادیم دکتر حسابی. یه پیتزا قاش دادیم 11,000، دو تا نوشابه دونه 36 14,000، یه قلم به من انعام داد. بابا این صاحبشه، گفت برکتشه. بعد اون آرمیک با ما بود، یعنی از سال 40 اون با ما بود تا 42. بعد 42 دیگه گفت من میرم، نمیگیره. ولی من پشتش وایسادم. یه دونگشه کردم به نام حضرت عباس و کجیدن اینا. بعد 4 سال نگیره. بعد 4 سال دو تا دبستان اینجا بزرگ بود، همه ریختن اینجا شروع شد. از همون موقع دیگه پیچید داوود دیگه، پیچیده که پیچیده.
پیتزا داوود علاوه بر اولین پیتزا فروشی تهران، ویژگی‌های دیگه هم داشت. از اخلاق ویژه عمو داوود تا ظاهر مغازه و کوچه و محتویات متفاوت پیتزاهاش.
منم عاشق مشتریم، مشتریم عاشق منه. یکی اومده بود مثلا لباس شیک پوشیده بود، اومده بود اینجا گفت آقا من یه پیتزا می‌خوام بخورم. پولم نمیدم. گفت نه. خدافظی کرد رفت. خدافظی کرد رفت. بعد از دو روز دیگه با شیرینی اومد. گفت به من گفت بود تو اینجوری مثلا ما باور نمی‌کردم، ولی با شیرینی اومدم که بهت بگم آره. من باختم. آره. الان اگه سیری نشه بشه دوباره کارواس نفسی شدی. یه دونم از این بردار، بردار بهت میگم یه دفعه. من
بعد از دور یه مغازه‌ای رو می‌بینی که یه چراغی روشنه، چند تا صندلی چوبی بیرون همه نشستن. میری جلو، غذاتو سفارش میدی، داری میای بیرون صدات میکنن، یه تیکه کالباس توی فویل بهت میدن که روش سس ریخته. اصلا تعجب میکنی که این چیه، متفاوت از همه جا. وقتی سفارشتو میگیره اسمتو میپرسه، سفارشت که حاضر میشه میاد بیرون به اسم کوچیک صدات میکنه، میری سفارشتو میگیری. بعد یه پیتزایی بهت میده که اصلا شکل بقیه پیتزاها نیست، حتی همون مزه هم نمیده، ولی محیط باعث میشه که تو ازش لذت ببری. در آخر که غذا تموم شد ازت میپرسن که سیر شدی یا نه، و تا وقتی که سیر نشده باشی نمیذارن بری.
به واسطه کارم من مجبور بودم که هفته یکی دو روز برم کوچه لولاگر، و هر بار که رد میشدیم اگه آقا داوود تو کوچه نشسته بود بهش سلام میکردیم، دست میکرد تو جیبش و 3-4 تا آب نبات میذاشت کف دستمون. اگه هم سلام نمیکردیم که معمولا خیلی بد اخلاق بهمون تذکر میداد که چرا سلام نکردی.
یه چیزی یه کوچیک‌تر از پیتزاهای بقیه جاها، بعد طعمش اصلا شبیه اون طعم نیست. کالباسی که استفاده میکنه اصطلاحاً بهش میگن کالباس مارتادلا، که خیلی با کیفیت نیست ولی خوشمزه است به نظر من.
اولین باری که از پیتزا داوود رفتم غذا بگیرم، اینقدر که از اون ژامبون بهمون داد همونجا بخوریم، تقریبا سیر شده بودیم و اینکه می‌خواستیم برای 4 نفر غذا بگیریم که ببریم، چون اصلا هیچ تصوری نداشتیم از شکل اون پیتزا. 4 تا پیتزا سفارش دادیم، آقا داوود گفتن 4 تا زیادتونه، 2 تا بگیرید. بعد هم پیتزاها رو لای فویل پیچی تحویل ما داد و ما اصلا ندیده بودیمش. از لولاگر تا انقلاب رفتیم بسته رو باز کردیم، 4 تای زل زده بودیم به این پیتزا که الان چی کارش کنیم با اون نون کلوفت و اون حجم ژامبون. تقریبا نفری نصف اسلایس خوردیم و دیگه بیخیالش شدیم که ادامه بدیم.
در سال 1347 دومین پیتزا فروشی تهران به نام پنتری در خیابون شاه عباس سابق قائم مقام فعلی افتتاح میشه و به فاصله 2 سال بعد از اون در سال 1349 در خیابون ویلا یا نجات اللهی شعبه دوم اون هم آغاز به کار میکنه.
رستوران پیتزا پنتری از سال 1347 به همت آقایان مرتضی حادی‌زاده رئیسی، یحیی حسینی، کیومرث ناصری، علی عباسی، رستم مهرداد و محمود اسدی شکل گرفت. در سال 1347 افتتاح شد. یک آشپزی را از ایتالیا آوردن. این آشپز حدود 30,000 تومان اون موقع در ما حقوق میگرفت که رقم خیلی بالایی بود. به خاطر همین سعی کردن افرادی که اینجا راه اندازی کردن زودتر از ایشون کار یاد بگیرن که خسارت زیادی رو ندن. برای همینم هم سریع کار رو یاد گرفتم، به نحو احسن یاد گرفتم.
از اون سال تا سال 90 هر دو شعبه زیر نظر یک گروه اداره میشد، اما بعد از اون پنتری 1 زیر نظر محمود اسدی و پنتری 2 توسط رستم مهرداد مدیریت شدند. و بعد از فوت این دو ورثه اونها به کارشون تا به امروز ادامه دادن.
با هم بودن ولی از سال 90 جدا شدن، ولی رفاقتمون با اونها هنوز هست. فقط توی کار و اینا، توی مسائل کاری به هم دیگه نداریم، ولی رفاقته هستش. سلام علیکی باهاشون داریم و
بفرمایید. خواهش میکنم برای ما یه ترانه بخونیم. ترانه خاطراتمونا.
با تو رفتم، بی تو باز آمدم.
بهمن اسدی که در حال حاضر مدیریت شعبه 1 پنجری رو به عهده داره، از تلاش برادرش محمود اسدی برای تبدیل شدن پنجری به پاتوقی برای هنرمندا، بالاخص سینمایی ها، اشاره میکنه.
محمود اسدی که منعقد سینما و تئاتر بود، این مکان را به صورت پاتوق هنرمندا و اهالی سینما درآورد. منو را هم سینمایی بستن، مثلا مخصوص پانتری رو وسوسه اسم گذاشتن، یا گوشت و پیاز میشه عصر جدید، شب یلدا گوشت و سبزیجات.
واسه کی داری گریه میکنی؟ واسه من که نباید میذاشتیم.
فیلمو گوشت و قارچ رو به اسم هامون زدیم، سوسیس و قارچ هم السید زدیم. همینطور یعنی کل منو رو نگاه کنین، فیلمای ایرانی و خارجی درش هستش.
و خاطراتی که از زبان کیومرث پوراحمد، محمد ابراهیمیان، سعید راد و فریدون جیرانی میشنویم.
من مهمترین خاطرم توی اون بمبار گوشک بارونا، صبح که میشد تازه میامدن رو تو پنتری رو نیمکت رو میخوابیدم. خواب راحت خوششیرم رو نیمکت های پنتری میشه، احساس آرامش میکرد. حالا هم به خاطر زیرزمینی بود، مثلا امنیت بیشتر آدم
ساتو و همه بازیگره سینما، موسیسین ها، ترانه‌سرها، شعران، روزنامه‌نگارها بوده. خونه همه بود دیگه، هر کسی خونه خودش میدونست اونجا رو. واقعا
این نبود که تو بری بشین اونجا فقط پیتزا بخوری بیای بیرون، این نبود. انگار دفتر خلاقیت واسه آدم‌ها بود. ببین هزاران طرح برای موسیقی فیلم، برای موسیقی، برای ترانه اونجا، برای سناریو، برای اونجا زده شده. یعنی که بعد ما تازه طعم پیتزا رو فهمیدیم چی هست.
محمود اسدی بود که
خدا
بیامرزه، چه پسر خوبی، پاتوق خیلی
اصلا پاتوق سینما بود. من اولی بار نادری رو اونجا دیدم.
آفره. نادری بود اونجا، آقای کامران شیلده بود، آقای ناصر تقوایی بود.
اصلا می اومدن همین سینمایی می اومدن
سینمایی
اونجا.
اونجا بود. عبارزا احمدی بود، سپالو بود، شاپور غریب بود، خدا بیامرز.
زمان زیادی گذشته. پیش کاپیتان برمیگردیم تا ببینیم با مایه خمیر عمل اومده چه میکنه.
میبینم مایه خمیر ما عمل اومده و قشنگ آماده است که با آرد قاطی بشه. خب یه ظرف بزرگ برمیدارم، اول مایه خمیر ترش رو میریزیم، یه مقداری هم روغن زیتون میریزیم، شروع میکنیم کم کم آرد رو بهش اضافه میکنیم. در همین حینم شروع میکنم به ورز دادن دستم. به دستم هی آردم میزنم تا زمانی آرد اضافه میکنیم که خمیر به دستمون نچسبه. دیدین که از بچگی همه عاشق خمیربازی بودیم، لذتشم بردیم. هی ورز بدین، هی ورز بدین.
درسته که پیتزا از اوایل قرن گذشته و پیتزا فروشی ها از دهه 40 در ایران وجود داشتن، اما همه‌گیری و محبوبیت این غذا رو میشه اوایل دهه 70 شمسی دونست که برای خیلی ها اولین مواجههشون با پیتزا بود.
که اوایلی که پیتزا اومده بود ایران، خب همه کسی پیتزا رو نمیشناخت. مردم قدیم هم همه غذاهاشون، حتی برنج هم با نون میخوردن. اینی که خیلی به نون وابستگی داشتن. ما پیتزا رو میذاشتن بچه‌ها جلو مشتری، میگفتن نونش کن، بله نونش هم میگشت.
چندین سال پیش برای اولین بار با بچه‌م علات انگیدونگی پول گذاشتیم رو هم دیگه بریم پیتزا بخوریم برای اولین بار. ما هم 7 8 نفر پسر جوون، خیلی هم سر صدا کردیم. پیتزامون رو سفارش دادیم، پیتزا که آماده شد برامون آوردن. یکی از اون رفیقای ما داد آقا این نونش بود. ما زدیم از زیر بهش، گفتیم ساکت چی میگی بابا، پیتزا این همین دیگه، نون زیرشه، همینجوری باید بخوری، نون نداره که. یهو بدونه که هماهنگ کنه دو بلند داد آقا یه دو تا نون اضافه بیار، من با این سیر نمیشم.
فرهاد میذاره بچسبون به
هم، چیزی کم دست نداریم.
از دهن افتاد
چی بگی بابا، نون بیارن یه خود آدم با این سیر نمیشه.
شما بخوری نگه سیر نشده میگم بازم بیار.
بخور دیگه.
آخه این جایی چیتان پیتان چی آدم برمیداری میاری؟
تو آخری چیتان منی، همه فیتان منی، چیتان پیتان منی.
او چه کشی هم میاد. بیا.
اولین باری که پیتزا خوردم فکر کنم 4-5 سالم بود و تلویزیون یه سریالی نشون میداد، اسمش فکر کنم هجیرا بود، یه سر توش داشتن کش لقمه میخوردن.
بچه بودم و اولین باری بود که قرار بود پیتزا بخورم، بابا مینا رفته بودیم پیتزا فروشی. خاطرم هست که میز بغلی پیتزا رو آوردن براشون و با چنگال اینا روی پیتزا رو خوردن، نون پیتزا موند و رفتیم.
من و همسرم پیتزا خریدیم و رفتیم خونه پدر مادر همسرم. سر شام از اونجایی که پدر همسرم خدا بیامرز خیلی مهمون نواز بود و اهل تعارف، یهو مواد روی برش پیتزا خودشونو برداشتن و نون زیرش رو گذاشتن تو بشقاب من و مرتب اصرار میکردن که بخور تعارف نکن و من خیلی از این قضیه جا خورده بودم. بنده خدا فکر میکردن که قسمت خوبش رو برای من گذاشتن و دارن به من لطف میکنن.
سال 76 آموزشمون سالی بود، جمعه به بچه ها گفتیم که چیکار کنیم، بچه ها گفتن که دوستان پیشنهاد دادن این پیتزا بخوریم، خیلی حواس کرد رفتیم ساندویچ، گفتم ما پیتزا، گفت پیتزا چیه؟ پیتزا نمیدونی چیه؟ گفت نه. پرسون خلاصه پرسون، گفتم برید خیابون فرهنگ، اون فرهنگ ساری بالا شهرش جای با کلاسش، یه ساندویچ اونجا بود پیتزا داشت. ما بالاخره با بدبختی رفتیم پیداش کردیم، پیتزا سفارش دادیم، آخه چشتون روز ساعت نمید، پیتزا رو آورده بود، ما هر برشی که برمی داشتیم ازش کلی آب میچکید پای ما، میشدیم پیتزا رو بخوریم، نگاه هم نمی‌کردیم، فقط می‌خندیدیم.
اولین بار بود پسر و نامزدش اومدن خونمو غذا گرفتن آوردن، رفتم سرفه بیارم پهن کنم، گمون سرفه نیار، سرفه نمیخور، اینه نمیشه با نون بخوری. پیتزا گرفتیم آوردیم بخورید بینم خوشمزه ام، خوشتو میاد؟ خوردیم گفت والا پسرم خیلی خوشمزه است، دوباره بگیر بیار، خیلی خوشمزه است. کش میومد گفتم این چیه که ریختن توش؟ وای پنیر پیتزا.
من کشته مرده یه مادر بزرگایی هم که نون بربری و کف مایتابه پهن میکردن، یه مقدار گوشت چرخ کرده میمالیدن روش و با سس میدادن بچه هاشون بخورن.
و بوی جعبه های پیتزا،
انگار پیتزا وقتی که داغ بود توی جعبه کارتونی پیتزا قرار میگرفت و سریع درش بسته میشد و حالا نم میگرفت و همه اینها باعث میشد که پیتزا یکم بو و طعم کارتون پیتزا رو بگیره. و من هنوز هم وقتی که وارد پیتزا فروشی میشم یه قسمتی از وجودم دنبال اون طعم و بوی پیتزا میگرده که یکم بوی کارتون پیتزا رو بده.
جعبه پیتزا انگار الان که میارن، حالا اون موادی که توی جعبه به کار بردن فکر میکنم که عوض شده باشه، قدیما یه عطر و طعم خاصی خود جعبه داشت، اون سوراخایی که بغلش داشت، اون بوی کارتونی که میداد قبل از اینکه شروع کنی نوید اینو میداد که آخ جون قراره یه پیتزای خوشمزه بخوری. خیلی وقتم هستش که بهش بر نخوردم.
فاست‌فودای ارمنی همیشه در بین رقبا جایگاه ویژه‌ای داشتن، اما دلیل تعدد فاست‌فودای ارمنی و محبوبیتشون چه چیزیه؟ مرتضی ارشاد جامعه شناس اون رو اینطور توضیح میده.
خیلی جالبه که سوسیس و در واقع کالباس یکی از فراورده های گوشتی که توسط ارامنه در واقع وارد کشور شده. ارامنه توی قفقاز بودن، توی مسیری بودن که در واقع شرق و غرب، شمال و جنوب رو میتونستن و همدیگه منتصل بکنن. به همین علت تکنیک های خوراک و تکنیک های در واقع تجاری سازی رو خیلی خوب از فرهنگ های کناریشون میتونستن داشته باشن و این رو در واقع وارد جوامع دیگه بکنن. در انقلاب روسیه تزاری و بعدش هم در واقع انقلاب بولشویکی که توی روسیه اتفاق افتاده، به دلیل سختگیریایی که نسبت به ارامنه و قسمتی از روسای معترض وجود داشته، از قفقاز کم کم وارد ایران میشن و اولین کارگاه ها رو برای سوسیس و کالباس که فراورده گوشتی بودن ایجاد میکنن. کیفیت کارشون در واقع شناختی که نسبت به خوراک داشتن و فراوری که میتونستن روی مواد اولیه انجام بدن یکی از مهمترین دلایلی بوده که سبک کاریشون تونسته اشاعه پیدا بکنه و این خودش فکر میکنم که یه دریچه خیلی خوبی باشه برای اینکه ما به غذاها به عنوان یک در واقع راه فرهنگی یا به یک در واقع شکلی سفیر تمدنی نگاه بکنیم که میتونه یک اندیشه رو، یک سبک رو فراتر از مرزهای خودش، فراتر از مرزهای جغرافیایی یا مرزهای تاریخی خودش به جلو ببره. ماراتو پاتسو سارن گورهندا پاوچوره ارنگن چوره
از ورود پیتزا به ایران تا به امروز این غذا تبدیل به غذای محبوب خانواده ها به خصوص نسل جوان شده و پیتزا فروشی ها پاتوق اونها.
من یادمه که تا یک سنی همیشه ما جمعه ها پیتزا میخوردیم، حالا یک روزهایی که زنگ زدیم و سفارش میدادیم، یه روزهایی هم بابا من و داداش کوچیکمون میذاشت توی ماشین میرفتیم داخل شهر میگشتیم تا زمانی برسه که حالا زمان شامه و زمان غذا خوردنه، میرفتیم دم یک پیتزا فروشی به نام پیتزا یک که اگه اشتباه نکنم اطراف ونک بود.
من اول دوم دبستان که بودم پدرم وسپا داشت، ما با وسپا تو سرمای زمستون تو برف میرفتیم حفاظ رستوران بوف پیتزا میخوردیم.
بهترین پیتزایی که فکر کنم توی تهران خوردم یه جاییه که توی نیاورانه به اسم بوکا که به نظرم خیلی پیتزای ایتالیاییه و اون مزه ریحون قشنگ میاد.
پیتزای پرپروک با اختلاف مورد علاقه ترین نمونه، مخصوصا پیتزای پپرونیش و آرستوپینوش حرف نداره.
یکی از اون فست فودای کلاسیکی که هستش بیگ بوی تو عباس آباده که حتی منوش هم خیلی شلوغ نیست، چند مدل پیتزا و چند مدل برگره با همون اسمای کلاسیک ساده خودش.
پیتزا پاشو بالای تخت طاووس نرسیده به سوره ورد جایی که خیلی نزدیک خونه ما بود و برای من کودک بمب دوپامین بود، یعنی از فضای رستوران، دستگاه‌های نوشابه تا خود پیتزا که با یه آسانسور بالا پایین میومد.
روکو، رستوران روکو عالیه، حرف نداره به نظر من.
ما خونمون نزدیک پیتزا چمن نیاوران بود و روبروی پیتزا چمن یه فضای سبزی هستش که چمنه و هنوزم هست. بعد وقتی پدرم میگفت که بریم پیتزا بخوریم، من فکر میکردم که چون میریم توی اون فضای سبز چمن میشینیم میخوریم بهش میگیم پیتزا چمن. سواد نداشتم سردرشو بخونم که بابا اسم خودش هم پیتزا چمنه.
و هنوز هم وقتی که پیتزا سفارش میدم اون خاطره ای که توی ماشین نشستم و همش منتظرن که موقع غذاشه که برسیم دم پیتزا فروشی و ما پیتزا سفارش بدیم، اون حس خوبی که از انتظار کشیدن برای پیتزا داشتم برام تداعی میشه.
و صد البته خیلی مهمه که کجا پیتزا بخورید.
صدای منو همین الان از درمونگاه و زیر سرم میشنه. متاسفانه دیشب که بجوری دلم هوسه یه پیتزای آمریکایی گردن کلفت کرده بود. پیتزا فروشی که همیشه ازش سفارش می‌دادم متاسفانه سرویس نمیداد، مجبور شدم از یه پیتزا فروشی بینمونشون یه پیتزا سفارش بدم تا پای فیلمم تماشا کنم. اما متاسفانه اعتمادم به این پیتزا فروشی جواب نداد و حسابی حالا احوالم رو ریخت به هم و کارم به مسمومیت کشید و الان زیر سرمم. امیدوارم که این مسئله برای کسی پیش نیاد، همه با پیتزاهاشون حالشون خوب باشه.
اما نمیشه گفت پیتزا فقط برای نسل جوونه.
مامانم خیلی علاقه زیادی به پیتزا داره. وقتی میخوایم بریم بیرون مثلا میگه مامان بریم کجا، بریم کباب بخوریم، جوجه بخوریم، جیگر بخوریم، میگه نه ما 24 ساعته داریم تو خونه برنج رو میخوریم، بریم پیتزا. فقط هم میگه پیتزا، بریم پیتزا، پیتزا خوبه. خیلی دوست داره پیتزا رو. معمولا حالا تو خونه هم که درست میکنیم با علاقه وافری ماشاءالله یه پیتزا رو میخوره.
یادم مامان بزرگم هم به پیتزا میگفت پیتزا، یعنی به جای تست میگفت. با بزرگی هم مثل همه قدیمی ها هنوزم که هنوزه بهش میگه کش لقمه و قرار نیست فکر کنم تجدید نظر کنم.
من پدر بزرگم خیلی پیتزا دوست داشت و یادمه که هر جمعه هی میگفت برای من پیتزا بگیریم. اگه دست خودش بود که هر روز پیتزا میخورد و خیلی خوشحال میشد اگه پیتزا براش میگرفتیم و یه جوری پیتزا گرفتن برام هر دفعه خاطره پدر بزرگم هم میاره.
با اینکه پیتزا محبوبیت زیادی داره اما حتما مثل هر غذای دیگه‌ای مخالفای خودش رو هم داره.
ما یه خانواده مذهبی بودیم که قدیما فکر میکردیم که سوسیس کالباسا همش مال گوشت خوکه و بعد پیتزا هم که توش کالباس به کار رفته حتما توش گوشت خوک هست. اینی که پدر مادر ما حد اکثر تلاششون رو میکردن که ما رو از این چیزا دور نگه داره. زیادم اصلا پیتزا خور نبودن.
اصلا انگار دیگه نمیسازه به هم. هر سری که میخورم بعدش حالم بد میشه. قیمتاش هم خیلی زیاد شده جدیدن، دیگه کلا کنار گذاشتم.
خیلی خیلی غذای سنگینیه. هر چی دستشون در میاد و میریزن توش. در کل به نظر من غذای سالمی اصلا نیستن.
بگی واسه من یه دونه نوشابه بیاره.
نوشابه
زرد دوست داری یا سیاه؟
زرد.
ببخشید خانم بله تو نیاد، من از این اتحاش حالا اصلا دوست ندارم، از این آشغال پاشوالا من نمیخورم.
خب اینو گفتی بعدش اون بعد که بیبی
مسعود خان همون نونه پنیر که بیاری یا ما راغب تریم بگو.
آجه تعارف میکن زنگ بزن بگو 10 تا پیتزا بیارن. تعارف نکنین تو رو خدا با مشو.
حتی چند وقت پیش یکی از دوستا بهم تعارف کرد و مجبورم کرد که بخورم، حالم داشت بد میشد از این حجم سوسیس بدبو و بدمزه‌ای که توی پیتزاهای ایرانی هست.
آن یا این باعث میشه که معده خیلی حجم معده رو بزرگ میکنن ناخودآگاه. نمیدونم از سوسیس کالباس گرفته تا ذرت و قارچ و اینا اصلا هیچ ترکیب یعنی سنخیتی با هم نداره به نظر من. خمیر پیتزا همیشه باعث میشه که من معده‌ام درد بگیره.
یا خود انگار از بچگی چون گفته شده که پیتزا ناسالمه ناسالمه رفته تو ناخودآگاه و مثلا وقتی هم میخورم فکر میکنم وای الان که 4 کیلو چاق شدم.
خب الان دیگه خمیر به دست من نمیچسبه، یه گوله ازش درست میکنم، روی سطح خمیرم هم آرد میزنم، میذارمش تو همون ظرفه، روش هم با سلفون میبندم، اصطلاحا میذارم خمیرمون استراحت کنه و چاق بشه، دو برابر بشه. برای این کار باید حتما بذارینش توی جایی که همدمای محیط باشه و یه ساعتی هم توی این وضعیت بمونه. خب تا خمیرم آماده بشه میرم دنبال آماده کردن مخلفات روی پیتزا. موادی که من توی پیتزا میریزم: گوشت چرخ کرده 200 گرم، پیاز، اونم پیاز متوسط 1 دونه، سس گوجه فرنگی روژین، پنیر پیتزا 500 گرم، پارمزان یا مازارلا فرقی نمیکنه، ژامبون مرغ دودی 300 گرم، سوسیس گوشت خوب با سلیقه‌ایه، یکی دوست داره بلغاری بریزه، آلمانی بریزه، من به تعداد آدم ها سوسیس رو خورد میکنم، توی پیتزام میریزم. مثلا من برای 4 نفر پیتزا، برای 4 نفر که میخوام پیتزا درست کنم، 4 تا سوسیس میذارم و 8 قارچ متوسط، فلفل دلمه‌ای هم 1 دونه، اونم متوسط، ادویه هامونم آویشن و نمک و فلفل، اینا رو دوست دارم و ترجیح میدم فلفل سیاه باشه. برای درست کردن گوشت چرخ کرده من اون رو توی یه ظرف تفلون که تفلونش هم سالمه میریزم و روی شعله کم میذارم، هیچ چیزی هم بهش اضافه نمی کنم، یعنی نه نمک بهش اضافه میکنم، نه پیاز و نه زردچوبه، هیچی، اجازه میدم آروم آروم اون دنبه های داخل گوشت چرخ کرده آب بشه و گوشت با خودش سرخ بشه. پیتزا غذاییه که مواد اولیه خودشون به تنهایی میتونن یه غذا باشن، ژامبون مرغ، سوسیس، میدونین خودشون به تنهایی صاحب مزه هستن و به خاطر همین وقتی این چیزا رو با هم قاطی میکنید ممکنه که مزه اصلیشون رو از دست بدن. من یکی از دلایلی که گوشت رو فقط سرخش میکنم، اونم با خودش، یعنی هیچ چیزی بهش نمیزنم، اینه که اون مزهش رو تو خودش نگه داره. حالا امتحانش بکنی؟ وقتی همینطوری میپزیدش و توی پیتزا میذارید قشنگ احساس میکنید خب این گوشت، این مزه گوشت واقعیه، چون مزه واقعی خودشون نگه داشته، یعنی نمیام شبیه مای ماکارونی درستش بکنم. خب گوشتمون که داره کم کم میپزه، الان 4 تا سوسیسمون رو شروع میکنم گرد گرد خوردش میکنم. بله
پیتزا را آوردم.
بفرمایید. میشه 122.50 دلار.
بله اینجا خونه داداشمه، اون پولشو میده.
تو چیکار می‌کنی بچه؟
گوش کن، 122.50 دلار به علاوه انعام به اون پسره بده.
واسه این غذا.
بله 10 تا جبس به علاوه مخلفاتش.
بله. بعدش حالا نوبت قارچا و فلفل دلمه‌ایه. قارچا رو ورقه‌ای خرد می‌کنم. من نمیدونم چرا بعضی و فلفل دلمه‌ای رو دوست ندارن. اصلا یه زاویه ی عجیبی باش دارن، اصلا نمیفهممشون، چون فلفل دلمه‌ای واقعا چیز خوشمزه‌ایه. فلفل دلمه‌ای رو من دراز دراز خورد میکنم که اگه کسی دوست نداشت راحت بتونه از روی پیتزاش برش داره.
پیتزا! پیتزا رو آوردن!
مردیم از درست.
من برم این لباسم عوض کنم.
شبت بفرمید رویا خانم.
منم
بفرمید. ناره تو بفرمید رویا خانم. دیدی تا قرار شد پول بده جیم شد رفت.
چی میگی ارجنگ؟ رفیقیم دیگه.
الان باز دوباره میاد میگه اه ارجنگ دوباره تو حساب کردی قربونت برم؟
نمیگه.
هر دفعه داره میگه
ارجنگ باز که تو حساب کردی که.
خب ژامبونم فعلا دستی بهش نمیزنم چون که گفته بودم سوپر پروتئینی برام ورقه های نازک برش داده بود. من برم به خمیرم یه سر بزنم ببینم استراحت کرد، چاق شد، دو برابر شد، برمیگردم.
Oh, pizza guy's here.
What, you ordered pizza without me?
Yeah, but you know we were thinking about you. You know, we ordered the Joey special.
Two pizzas?
خب خمیرم آماده شده. حالا نوبتی هم باشه، نوبت سینی فر و پهن کردن خمیره. من از این گازهای مبله دارم که سینی مستطیل داره. بازم انتخاب خودتونه، میتونید قالب سینی پیتزای گرد داشته باشین. من با این مستطیلی اوکیم، توش تونستم برای 4 نفر تا 12 نفر پیتزا درست کنم. نمیدونم هم چه جوری میشه ولی همیشه همه سیر بلند شدن از سر میز. برای خودم هم عجیبه.
با پیتزا چی میخوری؟ دوغ یا نوشابه؟
نوشابه.
ازت یه سوال میپرسم، فقط من نگو قرصه رو من برنداشتم، برای اینکه عصبانی میشم یه حقاتی میکنم کل این بازداشتگاه رو سر همه خراب میکنم. قرصه رو دادی به بابات یا به کسی دیگه؟
من قرص برنداشتم.
ببین اگه راستش رو به من نگی، تو که بچه‌ای نمیتونم بفرستم به انفرادی، مجبورم بابات رو بفرستم به انفرادی.
خدا نمیدونم.
نمیگی نه؟ پیتزا تو بخور.
خب یکم خمیر رو ورز میدم که قشنگ نرم بشه و یه ذره از خواب بیدار بشه. ورزش میدیم خوب و میذاریمش کنار. کف سینیمو یه ذره روغن زیتون با این برسا میزنم، یه ذره هم روش آرد میپاشم. حالا شروع میکنم خمیر رو با دست، البته دستم آردی کردم، روی سطح سینی پهنش میکنم. من از بردنه استفاده نمی کنم به خاطر اینکه وقتی برش می دارم ممکنه که خمیرم پاره بشه، به همین خاطر مستقیم روی خود سینی خمیرم رو باز می کنم با دست.
تا کاپتان خمیرش رو پهن می کنه بد نیست که بریم تا خاطره ای از خوردن پیتزا بشنویم.
چند سال پیش من رفته بودم کمک یکی از دوستام اسباب کشی و تو خونه جدید که رسیدیم چون نمیتونستیم غذا درست کنیم، هنوز وسایل رو باز نکرده بودیم، پیتزا سفارش دادیم. پیتزا رسید و من رفتم پایین که پیتزا رو بگیرم. موقع برگشت باید پیاده میومدم بالا به خاطر اینکه آسانسور خراب. من خوشحال و گرسنه و با عجله داشتم میدویدم بالا از پله ها که پیتزا رو برم تحویل بقیه بدم و بقیه رو هم خوشحال کنم. درو باز کردم گفتم پیتزا، پیتزا رسید، پیتزا همون رسید و دیدم که یه سری آدم وحشت زده دارن نگاه میکنن چون که من طبقه رو اشتباه رفته بودم و در یه خونه دیگه رو باز کرده بودم.
خب خمیرمو که باز کردم، سعی کنید یه ذره منظم باشه. اگه دیدید یکم کج و کوله است میتونید دوراشو با همین کاردهای مخصوص برش پیتزا هست از همون ابتدا اونا رو درست کنید، یا اینکه یه چاقوی بردارید دورش رو درست فرم بدید. زیبایی شناسی در آشپزی خیلی مهمه. من خیلی آشپزها رو دیدم دستپخت عالی ولی تو دیزاین افتضان. یه گروه دیگه ای هم دیدم غذا رو میبینی خیلی قیافش خوشگله ولی ماشاءالله اصلا نمیشه خورد، نمیشه رو دهن رو زبون گذاشت غذا رو. یه دوستی داشتم یه جوری از املتش تعریف میکرد هیچکی نمیدونست فکر میکرد داره در مورد چی حرف میزنه. اون دوست یادش باشه یه دونه فلفل دلمه بود، یه گوجه فرنگی، یه دونه تخم مرغ. چه بلایی سر مادر آوردی انقدر اینو پرزنت کردی. خمیرم پهن شد توی سینی و حالا یه چنگال برمیدارم و شروع میکنم روش سوراخ سوراخ تولید میکنم. این سوراخ ها رو برای این میزنم که خمیر همه جاش به صورت یک نواخت پخته بشه. چنگال زدنم که تموم شد، نوبت سس گوجه فرنگیه. من از سس گوجه فرنگی روژین استفاده میکنم. روی سطح خمیرم رو سس میزنم با همون قلمویی که روغن و کفش مالیدم، با همون به صورت یه نواخت روی سطح خمیر میمالم. حالا یه روش دیگه‌ای هم هست. شما میتونید از رب گوجه فرنگی و سیر رنده شده و گوجه فرنگی خورد شده روژین، یه مقدار روغن زیتون بذارید روی گاز، یه ذره نمک و فلفل آویشن هم بهش بزنید، یه سوسی درست بکنید که خیلی سس خوشمزه‌ای میشه. ولی خب الان که سطح خمیرمون رو سس گوجه فرنگی زدیم، من شروع میکنم. اون گوشت چرخ کرده که با خودش سرخ شده بود دیگه، گوله‌هاش هم باز شده و یه دست شده، اونو سعی میکنم باز روی سطح پیتزا پخش کنم یه نواخت. خب الان گوشتم رو ریختم، حالا نوبت پنیر پیتزاست. پنیر پیتزا فکر میکنم واقعا نقش اول پیتزا رو داره، یعنی خوشمزگیش به اندازه صحیح پنیر که اگه کم باشه پیتزا خوشمزه نمیشه، زیاد باشه پیتزا خیلی سنگین میشه، واقعا به این بستگی داره. به خاطر همین اون اندازه رو که باید دقت بکنید هیچ، ذائقتون هم خیلی در این موضوع مهمه. پنیر پیتزا رو هم به صورت یه نواخت روی سطح پیتزا میریزم. بله، خب یادتونه گفتم ژامبونا رو خورد نمی کنم، همون ورقه های نازک ژامبون مرغ دودی رو روی سطح پیتزا میذارم، یعنی کامل. الان که شما نگاه میکنید ببینید هیچی نمیبینید از زیرش، چون تمام روش ژامبونه. نوبتی هم باشه نوبت سوسیسه. سوسیس ها رو هم سعی کنید یه نواخ پخش کنید، یعنی اینجوری باشه که یه جایی بذاریم که مثلا اینجا که سوسیس میذارید یه فاصله بذارید که بتونید بین اون قارچ بذارید. پیتزا از اون غذاهاست که همیشه همه از یه لذت برابر و مساوی ازش برخوردارن، به خاطر اینکه همه متریالش به صورت یکسان روش پخش میشه. کلن یه غذای سوسیالیستی کمونیستی به نظر من هست، همه از یه میزان متریال برخوردارند. خب سوسیس و ژامبونمونو که گذاشتیم، حالا شروع میکنیم دوباره روش پنیر پیتزا رو میریزیم روی کل پیتزا. بله، حالا نوبت قارچ و فلفل دلمه‌ایه. ما دقیقا آشپزی میکنیم تا یه اثر هنری ایجاد بکنیم. اینو چند بار گفتم که این بازی رنگ هست.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب ننه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ما ریخته توی دامنش. ازدهام کوچه های بی کسی، پر شده از یک بغل دل با پسی. این منم دل با...
خب فکر کنم کم کم نوبت چیدن مخلفات پیتزا رسیده. بریم پیش کاپتان تا ببینیم اوضاع از چه قراره.
الان این فلفل دلمه ها و قارچ ها رو روی پیتزا میچینم. البته وقتی دارید اینا رو میچینید باید تصور کنید که از کجا میخواییم پیتزاتون رو قاچ بزنید، یعنی یه طوری باشه که همه متریال رو تو هر برشی برای هر نفر داشته باشین. اینا حواستون باش. خب اون پیاز متوسطه رو یادتونه؟ حالا حلقه حلقش میکنم. اون دور آخری که پنیر پیتزا رو ریختم روی سطح قارچ و فلفل دلمه، الان این پیازا رو حلقه حلقه روش میچینم. یه جایی هم خالی بذارید، چون بعضی ها واقعا ممکنه پیاز دوست نداشته باشن. من به اونایی که پیاز دوست ندارن پیشنهاد میدم حتما امتحانش کنن. پیاز وقتی گریل میشه یه مزه شیرین کاراملی عالی پیدا میکنه. دست آخر ما آویشن و فلفل و یکم نمک رو روی پیتزا میریزیم. من برم فرم رو آماده کنم. خب فر رو 5 دقیقه روشن میکنم و میذارم قشنگ داغ بشه با دمای 240 درجه فارنهایت. خب فرم که گرم شد پیتزا رو میذارم داخلش 15 دقیقه. من عاشق این گازام که میتونم کوکش کنم و بتونم مثلا یه رو تنظیمش کنم که قشنگ بپزه. چراغ فرم هم که روشنه، میتونم برم قیافه پیتزامو چک کنم. البته اگر کرونا بویاییتون از دستتون نگرفته باشه، روی بوی غذاتون هم میتونید خیلی خوب حساب کنید. یه سری از دوستان هستن میان قبل از اینکه متریال روی خمیر بچینن، جداگونه خمیرشو یه 10 دقیقه توی دمای 180 درجه فارنهایت توی فر میپزن. من این کارو نکردم، شما بکنید ببینید چطوری میشه، به منم خبر بدید. ولی من فعلا با همین روش خودم که دارم پیش میرم. پیتزام طرفدارای خودشو داره.
پیتزا، پیتزا پارتی، پیتزا، پیتزا پارتی.
به پیتزاهایی که در ایران پخته میشن معمولا یا ایتالیایی و یا آمریکایی میگن. اما تفاوت این دو در چیه؟
پیتزای ایتالیایی پسند تیزرهای تبلیغاتیش داره به شما یک پیتزای ناپولیتانی رو نشون میده که مشخص خمیرش یه خمیر یونیکیه، حالا میتونه ساوردو باشه. این خمیر کاملا رات حرفه‌ای چونه شده، پهن شده، رفته توی یک تنور سنگی بیک شده، حالا با تاپینگ مختصر مفیدی که روش وجود داره و حداقل پنیر پیتزایی که روش قرار داده میشه، میاد بیرون، بخار به شدت زیادی از روش بلند میشه و مخاطب رو ترغیب میکنه به اینکه برم یک پیتزا فروشی ایتالیایی و یک سنس جدید، یک طعم چشایی جدید از پیتزا دریافت بکنم. بیشتر مانور روی خمیر پیتزاست تا پنیر پیتزا. پیتزای آمریکایی، پنیر پیتزا تا بی‌نهایت و فراتر از آن، پنیر پیتزا تا به ابد، پنیر پیتزا everywhere. توی تبلیغات آمریکایی پسند هیچ مانوری روی خمیر داده نمیشه، هیچ مانوری روی در واقع ترغیب کردن مخاطب به چشیدن یک طعم جدید به وجود نمیاد و تنها چیزی که مهمه پیتزای ما 3 کیلو روش پنیر داره.
احسان آشپز یک رستوران در ایتالیا است.
به نظر ما پیتزای ایرانی هم داریم، کاملا نه آمریکایی نه ایتالیایی، یه غذای ایرانیزه شده است. در کل اینو میخوام بگم که پیتزاها حتی اگه ایتالیایی در ایران پخت بشه، تفاوت‌هایی با پیتزاهایی که توی ایتالیا پخته میشه دارن و همچنین پیتزاهای آمریکایی که تو ایران پخت میشه تفاوت‌هایی با پیتزاها تو آمریکا دارن. مواد اولیه‌ای که روی پیتزا به کار میره در ایران خب نسبتش خیلی بیشتره.
تغییر شکل و یا محتویات پیتزا در سفرش به ایران یا همون ایرانیزه شدن چیزی نیست که صرفاً تو کشور ما اتفاق بیفته. هر کشوری بنا به ذائقه و محصولات مورد استفاده رایج در اون کشور برای آماده سازی این غذا تغییرات خاص خودش رو میده. مثلا در هندوستان ترشی زنجبیل از عناصر محبوب پیتزاست و یا ژاپنی ها از ماهی مرکب و مکزیکی ها از فلفل چیلی و آووکادو و تایلندی ها از بادام زمینی و لوبیا استفاده می کنند. استرالیایی ها روی پیتزاهاشون میوه انبه و آمریکایی ها آناناس میذارن. ترکیه که در گذشته دور بخشی از امپراتوری روم بوده، غذایی با ظاهر بسیار شبیه به پیتزا به نام لامحجون داره ولی در پخت اون از پنیر استفاده نمی کنن. اما پیتزاهای برزیلی از همه عجیب غریب تر هستن. پیتزا سیب زمینی سرخ کرده، پیتزا چیزبرگر، پیتزا فوتوچینی و پیتزای موز و شکلات دارن. همین تفاوت هاست که در سفر به کشورهای دیگه خاطره های به یاد موندنی به وجود میاره.
یکی از شوکای فرهنگی که به من وارد شد وقتی که اومدم آمریکا این بود که همه چی اینجا خیلی شیرینه و یا اینی که حداقل به قول دوست آمریکاییم آپشن شیرینش هم وجود داره.
یادم روزی که رسیدم ایتالیا، همون شب اول رفتم پیتزا گرفتم و خب طبق عادتم یک کچاپم از سوپرمارکت گرفته بودم که خب روی پیتزا بزنم. یه مزه خیلی بدی رو به من داد. یه پیتزا رو دیگه بدون سس خوردم. ولی هنوز در ایتالیا، ایران هنوز که بیام پیتزا رو با سس می‌خورم.
یادمه که رفته بودیم آمریکا و منم بچه بودم و خب ولی یادمه که بچه فامیل یه جوری به من نگاه میکرد با تعجب و ترس که اصلا داره چی کار میکنه، چرا سس داره میزنه رو پیتزا، و باورش نمیشد و منم از این طرف باورم نمیشد که باورش نمیشه.
ولی بعضی از ایالت‌ها و بعضی ها رو پیتزای پپرونی عسل میریزن بود و البته من خودم امتحان کردم به اون وحشتناکی که به نظر میاد نیست.
یه بار رفته بودم خونه دوستم، بعد پیتزا توش انجیر و پنیر بلوچیز و زیتون داشت، خورد و اول فکر نمیکردم اصلا بتونم بخورم، واقعا فکر نمیکردم ترکیب انجیر و پنیر پیتزا و زیتون انقدر خوب بشه.
من به دوستای ایتالیایی میگفتم که ما روی پیتزا مرغ میذاریم و گوشت میذاریم، اینطوری بودن که وای چطوری میشه، و یکیشون برگشت گفت اون پیتزا نیست دیگه وقتی تو این کارو میکنی باش. بعدتر سعی کردم این قضیه رو هضم کنم، داشتم فکر میکردم که شما مثلا فرض کن قرمه سبزی بپزی که رنگش سبز نباشه و نارنجی باشه و به جای گوشت مثلا کالباس، ما میگیم اون دیگه قرمه سبزی نیست، هرچند شاید مثلا یک غذای خیلی خوشمزه باشه قرمه سبزی نیست.
پیتزا در غذاها نمادی از زندگی سریع امروزیه، زیستن در فرهنگ سرپایی، فرهنگی که ما رو همواره در حرکت و تغییر و جنب و جوش قرار میده، یک فرهنگ فراغتی برخلاف فسنجون و قرمه سبزی که برای پختن و جا افتادن به زمان نیاز دارن و نشانی از فرهنگ آرامش و فرهنگ زیستن در طمأنینه هستن. محبوبیت و مصرف زیاد این غذا در بین جوونا نشون دهنده اینه که ما در یک چرخش فرهنگی غذایی قرار گرفتیم.
پیتزای ساندویچی، غذای از آن قیمت ایتالیایی.
هر روز مشتریان زیادی داریم که برای صرف پیتزا به اینجا میان، اما اونایی که عجله دارن و وقت نشستن در رستوران رو ندارن پیتزا ساندویچی سفارش میدن و به خودشون میبرن.
حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
خب هنوز 15 دقیقه نشده، یه روب نشده، ولی یه بویی از این پیتزای من بلند میشه. خب توی فرو که نگاه میکنم به نظرم نونش دیگه کاملا پخته. من 5 دقیقه گریل بالا یا شعله بالای فرم رو روشن میکنم، شعله زیر فرمم خاموش میکنم که قشنگ اون سطح پنیر آب بشه و پنیرم سرخ بشه. به این منظره سرخ شدن پنیر و اون رنگ ها و اصلا پیاز گریل شده و وای وای جاتون خالی، حتما درستش کنید. وقتی به اینا نگاه میکنم و اصلا دیگه تحمل ندارم تموم شده شو ببینم. پنجشنبه ها حتما برای مهمونای مختلفتون از جمله مهمونای کوچولوتون بچه ها پیتزا درست کنید و بدین پیتزا بخورن، چون بچه ها عاشق پیتزان. بخورید، لذتشو ببرید، نوش جون همتون.
اون نقطه مرکزی پیتزا هر اسلایسی رو که بر می‌داشتی یه تیکه اون وسط می‌چسبید و نمی‌اومد، کش می‌اومد. اونو من خیلی دوستش دارم.
نون دور پیتزام خیلی برای من جذابه، مخصوصاً این پیتزایی که حالت تنوری مانندن و نونشون یه حالت لواشتوری داره.
یکی از چیزایی که دوست دارم اینه که خیلی داغ باشه، یعنی تازه از فردن اومده باشه،
گرم باشه ولی دهان رو نسوزونه و پنیرش خیلی کش بیاد.
اگرم پیتزا خیلی اندازش بزرگ باشه که تو دست گرفتنش سخت باشه، لقمه مانندش میکنم که راحت بشه خورد. و
اون خمیر تهش رو هم من هیچ وقت رحم نمی کنم، به پیتزا کلشو میکنم. آره خمیرش هم نمیذارم بمونه،
هرچی تونتر بهتر. ولی این که من پیتزا رو با یه بشکه نوشابه مشکی که پر یخه میخورم.
قطعا نوشابه و پیتزا جدایی ناپذیرن. علاوه بر اون مثلا سس تند، سس هالوپینو،
سس رو با یه ذره پیتزا میخورم. اینه اصلا اعتقاد ندارم که هر مزه خراب شه.
البته یه موقعی هم کاملا بدون سس میخورم که مزه و طعم واقعیشو احساس کنم.
اینکه پیتزا رو نگه دارید، بذاریدش توی یخچال و صبح که از خواب بیدار شدید پیتزای سرد بخورید، این واقعا بی‌نظیره. یعنی فکر می‌کنم از پیتزای داغ حتی خوشمزه‌تر پیتزای سرد.
فروشنده جعبه سفید و نوشابه‌های خنک شیشه‌ای رو به دستمون میده. از اون سوراخ روی جعبه بوش به مشام میرسه. با باز کردن درش ترکیب گرما و رطوبت و بو به صورت میخوره. اون پایه پلاستیکی سفید رنگی که شبیه صندلیه رو از وسط برش‌های پیتزا برمی‌داری. تیکه های ترد فلفل سبز و قرمز با زیتون برشته روی سفیدی پنیر خود نمایی میکنن. چشمت به برشتگی خشک شده دور تا دور پیتزا میفته و اولین برش پیتزا رو جدا میکنی. پنیر کش اومده مانع جدا شدن تکه پیتزا میشه. همونطور که بوش به دماغت میخوره اولین گاز رو میزنی. لقمه اول رو باید بدون سس خورد تا همه مزه غذا رو احساس کنی. نوبت نوشابه است که اونو توی لیوان پر از یخ بریزی و با یه تکون اون از صدای خوردن تیکه های یخ به دیواره لیوان لذت ببری. نوش جان.
شکوه کن ز حال بد لالای لالای، بشین و هی ناله کن ز عاقبت لالای لالای، سرت به شانه هم گذار و هم گذاران دو چشم تر، که گشته هم در به در به در به در به در به در، بعد میریم پپرونی دل خون شاد و خندو، بعد میریم تاب میخوریم تو شهر آب میخوریم زیر بارون.
هشتمین شماره از پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در 15 تیر ماه 1401 منتشر شده و حامی مالی اون شرکت کشت و صنعت روژینتاک و گروه صنعتی نامینیک نهاد سناله. این شماره از پادکست ویکی‌پز محصول لطف و همراهی عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. لازم به ذکره که در این شماره از چند تکه از صداهای عمو داوود در فیلم اینترنتی گپگاه و برنامه کافه آپارات فریدون جیرانی استفاده شده. اما تیم سازنده ویکی‌پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن گرافیکه. مسئول پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی نویسنده و کارگردان این شماره است. مسئولیت پژوهش این شماره رو امیر بهادر بیات بر عهده داشته و ریحانه جمشیدی اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگانمون رضا میکائیل‌زاده و نیلوفر کرانی‌زاده هستند و نویسندگی متن غذاها بر عهده مونا قفاریه. تدوین کار فرزانه رضایی و موشن‌ها کار نرگس فداکاره. موسیقی پادکست کار محمد برزیده و آیدین انزابی پور و هویت بصری کار توسط استودیو دفتر با مدیریت مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور بر عهده فرشته و شیرین میکائیل‌زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو محمد غزالی بر عهده داره.
زیر بارون بعد میریم نوک کوه قاف، اون بالای بالا با تلکابی، بعد میریم سر میخوریم تو شهر دور میخوریم توی ماشین.